أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مسئله چهاردهم بود، اقوال مطرح در این مسئله رو به همراه بعضی از اشکالاتی که متوجه این اقوال بود عرض کردیم. رسیدیم به این که ضمن این که ما تحقیق مقتضای تحقیق در مسئله رو بیان می کنیم، مستند قول اول هم معلوم میشه. در ضمن اشکالی هم که متوجه قول اول هست روشن میشه. افتادیم در این مسئله صوریست که این صور حاصل ملاحظه چند امره. یکی این که فتوای حی چیه؟ آیا وجوب بقای بر تقلید میت یا جواز بقاء بر تقلید میت و یا وجوب عدول به حی، یا به عبارت دیگر عدم جواز تقلید میت. این حالت سوم اگرچه در عبارت امام رحمت الله علیه و مرحوم سید در عروه نیامده، اما برای اینکه مسئله کامل بشه این صورت هم باید مورد ملاحظه قرار بگیره. دوم این که فتوای میت دوم در مسئله بقا چیه؟ میت دوم هم گاهی قائل به وجوب بقا در تقلید میت، تارتن فتوای او جواز بقا و ثالثتن فتوای او عدم جواز بقا و تقلید میته. این دو نکته به اضافه این که این سه مجتهد از نظر علمی و رتبه علمی نسبت به هم چگونه باشند. گاهی میت اول اعلمه، گاهی میت دوم اعلمه، گاهی میت حی که مجتهد سوم باشه اعلمه. خب اینها البته به نوعی به فتواهای حی هم مربوطه. وقتی حی فتوا میده بقاء بر تقلید میت واجبه، خب این معلومه ناظر به اون فرضیش که میت اعلم باشه، ولا وجهی برای فتوا به وجوب بقاء بر تقلید میت نیست. حالا این حال عرض کردیم صور محتمله و ممکنه که حاصل ملاحظه این سه امر با یکدیگر هست بسیار زیاده. بعضی از این صور تداخل دارن، بعضیش اساساً غلطه و بعضیش خب به اصطلاح تکرار داره، اما ما حالا اینجا سعی میکنیم یه اجمالی از این صور رو عرض بکنیم. عرض کردیم صورت اول این است که فتوای حی وجوب بقاء بر تقلید میت باشه. این خودش دو صورت داره. اگر از این قلم ها بود روی تخته این به صورت نموداری میشد این صور رو به اصطلاح نوشت. حالا الان که فکر نمی کنم اینجا باشه، فکر نمی کنم اونجا هم داشته باشه. حالا ببینیم برای فردا اگر بشه این به صورت نموداری این صور رو حالا انشاءالله پیاده کنیم. گفتیم حالت اول یا صورت اول اینه که فتوای حی وجوب بقاء بر تقلید میت. این خودش دو فرض داره. فرض اول اون که میت اول اعلم از میت دوم و مجتهد حی سوم باشه. صورت دوم یا فرض دوم اون است که میت دوم اعلم از میت اول و از حی باشه. اما فرض اول رو جلسه گذشته بحث کردیم، یعنی اونجایی که میت اول اعلم از میت دوم و مجتهد سوم باشد، اینجا خودش باز دو صورت داره. تارتن فتوای میت دوم وجوب بقائه و اخرا عدم جواز بقا. اینجا با توجه به فرضیم که ما کردیم که میت اول اعلمه، دیگه اون صورتی که میت دوم قائل به جواز بقا باشه موضوعیت نداره. عرض کردیم در صورت اول که دومی هم میت دوم هم قائل به وجوب بقا بوده، اونجا باید مقلد در تقلید اولی باقی بمانه. اینجا دیگه عملا موضوع انتقاد منتفی است، چون فتاوا یکی فتوای مجتهد سوم و میت دوم یکی دیگه، انتقاد معنا نداره. و صورت دوم هم عرض کردیم اون صورتی که مجتهد میت دوم قائل به عدم جواز بقا باشه، اینجا عرض کردیم مسئله انتقاد و عدم انتقاد دخیله. اگر قائل به انتقاد شدیم، اینجا این عدول به نظر مجتهد سوم صحیح نبوده، چون او قائل به وجوب بقائه نه سومی. اما به نظر مجتهد میت دوم عدول مقلد از اولی به دومی صحیح بوده، بلکه لازم بوده. خب اینجا اگر قائل به انتقاد باشیم، نتیجه این است که باید به تقلید میت اول بمانه. اما اگر قائل به عدم انتقاد باشیم، اونجا عرض به حضور شما عدوله. ببخشید، اگر قائل به عدم انتقاد باشیم، باید بر فتوای میت دوم بمانه. ولی اگر قائل به انتقاد باشیم، باید به تقلید اولی باقی بمانه. این دو صورتی بود که اینجا به اصطلاح گفته شد. میایم سراغ فرض دوم. فرض دوم این است که میت دوم اعلم از میت اول و از حی باشد. خب اینجا فرض ما این بود، ما در این حالت بحث می کردیم که مجتهد سوم هم قائل به وجوب بقاء بر تقلید میت، اما فتوای میت دوم تارتن وجوب بقاء بر تقلید میت و اخرى عدم جواز بقاء بر تقلید میت. دیگه اینجا فتوای میت فتوای دومی مبنی بر جواز بقا باز موضوعیت نداره، چون فرمین دومی اعلمه، دیگه باید به اعلم رجوع کنه، جواز بقا موضوعیت نداره. و پس در فرض دوم هم دو صورت تصویر میشه. خب آیا در این فرض فتوای میت دوم تأثیری در حکم مسئله داره یا نداره؟ ببینید میت دوم طبق فرض اعلن، حالا اگر قائل به وجوب بقا باشد و فرض ما این بود که مجتهد سوم هم قائل به وجوب بقای، خب وجوب بقا در صورتی است که وجوب بقا بر اولی در صورتی است که میت اول اعلم باشه. حالا که میت دوم اعلمه، پس عدول او به میت دوم صحیحه طبق هر دو فتوا، و البته باید بر تقلید میت دوم باقی بماند به خاطر اینکه حی و مجتهد سوم فتواش وجوب بقاء بر تقلید میت، پس بر تقلید دومی باید باقی بمانه. فتوای دومی هم اینجا تأثیری نداره. حالا در صورتی هم که فتوای دومی عدم جواز بقا باشه، بازم تأثیری در حکم مسئله نداره، چون به هر حال مقلد از اولی به دومی عدول کرده. خب این یعنی مطابق با فتوای میت دوم عمل کرده، دومی هم میگفت بقای بر تقلید میت جائز نیست. حالا به هر دلیلی، یا از باب این که دومی حی اعلم بوده، یا از این باب که مثل مرحوم آخون اصلا بقا رو جائز نمیدانسته، خب بالاخره این مقلد به هر دلیل از اولی به دومی عدول کرد، پس فتوای میت دوم رعایت شد و عدول او صحیح بود. سومی هم که قائل به وجوب بقاء بر تقلید میت، اینجا چون دومی اعلمه باید بر تقلید دوم باقی بمان. پس در هر صورت فتوای میت دوم تأثیری در حکم مسئله نداره. در هر دو صورت وظیفه مقلد بقاء بر تقلید میت دومه، حق برگشت به اولی را ندارد. پس اینجا عرض به حضور شما، ضمن این که فتوای دومی تأثیری در حکم مسئله، یعنی عملا میشه به تغییر در حکم مسئله نمیشه، مسئله انتقاد و عدم انتقاد هم تأثیری نداره، برای اینکه اگر فتوای دومی وجوب بقا باشد، خب این مطابق با فتوای حی هست که انتقاد معنا نداره. اگر فتوای دومی هم عدم جواز بقا باشه، این فقط نسبت به میت اول معنا پیدا میکنه. در این جهت مقلد مطابق هر دو فتوا عمل کرده. و فتوای میت دوم نسبت به خودش دیگه اعتبار نداره. اون که میگه عدم جواز بقا بر میت، ما دیگه نمیتونیم برای مسئله بقا به خود این میت دوم رجوع کنیم، باید ببینیم حی چی میگه. حی هم میگه بقا بر تقلید میت واجب. پس به هر حال در فرض دوم حالت اول دو صورت حکمش معلومه، در هر دو صورت وظیفه مقلد بقاء بر تقلید میت دوم است. باشه، برای او این حکم و این فتوا به نسبت میت اول معنا پیدا میکنه. باید میت محقق شده باشه، این میت اول بوده، این برای او نسبت به میت اول اعتبار ده دیگه. الان بله دیگه، اون نسبت به خودش این مسئله اعتبار نداره. در خصوص این مسئله هر کسی محتاج به یک حجته یا فتوای حی. لذا حی میگه تقلید بر میت واجب، بقای بر تقلید میت واجب. حالت سوم این که فتوای حی جواز بقا باشد. قناعت فرمودید؟ ما از اول عرض کردیم مسئله سه حالت داره. حالت اول فتوای حی وجوب بقا باشد، این خودش دو فرض داشت، هر فرضش دو صورت داشت. حالت دوم اینه که فتوای حی جواز بقا باشد. خب در چه صورت این مسئله عینیت پیدا میکنه و قابل عمل؟ این در صورتی است که میت اول و دوم با حی مساوی باشند و هیچ کدام اعلم از دیگری نباشد. یا اگر هم میت اول از دومی اعلم است، یا به عکس دومی از اولی اعلم است، لکن مقلد علم به مخالفت فتاوای اونها نداره، چون در تقلید اعلم گفته شد اگر علم به مخالفت فتاوا نباشد تقلید اعلم تعین نداره. اگه فتاوا یکی باشه اینجا دیگه مسئله تقلید اعلم ثمره ای نداره. همه ثمره تقلید اعلم در جای ظاهر میشه که فتوای اعلم و غیر اعلم مختلف باشن و مقلد علم به اختلاف فتاوای اعلم و غیر اعلم داشته باشه. علی ای حال در جایی که این سه مجتهد مساوی باشن، یا اگر یکی اعلم است ولی مقلد علم به مخالفت فتاوای اونها نداره، در این صورت فرد در این حالت فتوای میت دوم هم تارتن جواز بقا است و اخرى عدم جواز بقا. دیگه این به اصطلاح فرض که فتوای میت دوم وجوب بقا باشد معنا نداره. چرا؟ چون فرض اینه میت اول اعلم نیست، میت اول با دومی و سومی مساویه، لذا دیگه زمینه ای برای وجوب بقا، فتوای به وجوب بقا توسط میت دوم نیست. خب پس حالت دوم هم خودش دو فرض داره. فرض اول این که میت دوم قائل به جواز بقا باشه و مفروض ما هم این بود که حی هم قائل به جواز بقا. اینجا رجوع مکلف به دومی نه طبق فتوای میت دوم و نه طبق فتوای حی اشکالی ندارد، چون هر دو قائل به جواز بقا بودن. معنای جواز بقا یعنی این که اگر خواست میتواند رجوع به حی بکنه. خب این مکلف بعد از میت اول رجوع کرده به دومی، این هم بر فتوا بنابر فتوای دومی صحیحه و هم بنابر فتوای سوم. خب اینجا پس مسئله انتقاد و عدم انتقاد هم دیگه مطرح نیست، چون هر دو فتوا یکیست. لذا این مکلف می تواند بر تقلید دومی باقی بماند و البته اگر خواست رجوع به حی یعنی مجتهد سوم بکنه، و دیگه نمی تواند به تقلید اولی برگرده، چون ما گفتیم بعد از رجوع از میت به حی عود به میت ثانیاً صحیح نیست. در مسئله قبلی گفتیم چون از مصادیق تقلید ابتدایی که جاهل نیست. اما فرض دوم این که حی قائل به جواز بقاء اما میت دوم قائل به عدم جواز بقاء بر تقلید میت. خب در این صورت مبنای انتقاض و عدم انتقاض تأثیری نداره. چرا؟ برای اینکه طبق فتوای سومی یعنی حی رجوع مقلد از اولی به دومی صحیح بود، چون قائل به جواز بقای میتونست رجوع کنه. طبق فتوای میت دوم هم که قائل به عدم جواز بقائه، به هر حال این مقلد از میت اول به میت دوم رجوع کرد، پس رجوع مقلد به میت دوم هم صحیح بوده. وقتی طبق هر دو فتوا صحیح بوده دیگه اینجا انتقاد یعنی انتقاد فتوای میت دوم به فتوای حی دیگه معنا نداره، عملا تأثیری نداره. بر این اساس مکلف نمیتواند باقی بر تقلید اولی بمونه، چون از مصادیق تقلید ابتدایی از میت که ممنوعه، چون اگر چه سومی قائل به جواز بقائه ولی وقتی مکلف از میت رجوع به حی مساوی کرد که فرض اینه میت دوم مساوی با اولی بوده. در اون زمان اگر رجوع به دومی کرد، اینجا دیگه عودش به میت ثانیاً جائز نیست، چون عود موجب می شود این تقلید بشه یک تقلید ابتدایی که جائز نیست. اینم به اصطلاح حالت دوم. حالت سوم این که فتوای حی عدم جواز بقا بر تقلید میت باشه. عرض کردم این حالت از فرض عبارت تحریر الوسیله خارجه، چون در مسئله 14 امام فرمودن اگر حی قائل به وجوب بقا باشد باید بر تقلید اول باقی بمونه، اگر قائل به جواز بقا باشد اینجا تعینت بقا الستانی، که معناش اینه هم میتونه باقی بمانه هم رجوع به سومی کنه. خب اینجا دیگه حالتی که حی قائل به عدم جواز بقا باشه تو عبارت تحریر نیست. در عبارت مرحوم سید در عربه هم چنین حال به اصطلاح حالتی نیست. پس این حالت از فرض عبارت خارجه، اما برای اینکه مسئله رو کامل به اصطلاح مورد رسیدگی قرار بدیم این حالت رو هم عرض میکنیم که حی رای فتواش عدم جواز بقا بر تقلید میته. طبق این فتوا دیگه فرقی نمی کنه میت اول اعلم باشه از دومی و سومی، یا دومی از دو نفر دیگر اعلم باشه، یا اساسا اون دو نفر با هم مساوی باشن، به هر حال قائل به عدم جواز بقاء بر تقلید میت. این در صورتی است که سومی مثل مرحوم آقای آخوند معتقد باشه بقاء بر تقلید میت مطلقا جائز نیست، ولی یه وقت فتوای او به عدم جواز بقا به خاطر امر دیگری است. یعنی او قائل به وجوب عدول، چون او اعلم از اون دوست. پس عدم جواز بقا بر تقلید میت خودش دو حالت براش تصویر میشه. اگر سومی قائل به عدم جواز بقا باشه خودش دو احتمال درشه. احتمال اول این که مطلقا بقا بر تقلید میت رو جائز نمیدونه. خب این فرق نمی کنه درش کدام یکی از این سه نفر اعلم باشن، میت اول اعلم باشه، دومی اعلم باشه، سومی اعلم باشه، یا هر سه مساوی باشن، مطلقا بقا جائز نیست. احتمال دوم این که او یعنی حی قائل به عدم جواز بقا، یا به عبارت دیگر قائل به وجوب عدول به حیه، چون حی اعلم از اون دوست. اینجا بر اساس احتمال اول فتوای میت دوم هیچ تأثیری در وضعیت فعلی او نداره. یعنی دومی چه قائل به جواز بقا باشه، چه قائل به عدم جواز بقا باشه، بالاخره عدول مقلد در اون زمان به دومی صحیح بوده. فتوای میت دوم در مورد خودت هم که اعتبار نداره در این مسئله بقا. پس وقتی حی فتوا به وجوب عدول یا عدم جواز بقا میده، اینجا این مقلد نمیتواند بر تقلید اولی باقی بماند، نه به تقلید دومی، یعنی باید به سومی رجوع کنه. مسئله انتقاض و عدم انتقاض هم در اینجا تأثیری نداره. مشکلی ایجاد نمی کنه، چون اگر فتوای او عدم فتوای دومی عدم جواز بقا باشه که اینجا اصلا انتقاد موضوعیت نداره، چون منطبق با فتوای سوم. اگر فتوای دومی هم جواز بقا باشه بازم عملا تأثیر نداره، چون رجوعش به دومی طبق فتوای دومی صحیح بعد جواز. اگر فتوای دومی جواز بقا باشه طبق فتوای دوم رجوعش صحیح بود، و این در فرضی است که مجلس اول و دوم هم مساوی بودند، میتونسته به دومی رجوع کنه یا بر اولی باقی بمونه. خب در اون زمان که کارش درست بوده، فتوای سومی هم که عدم جواز بقاه، پس عمل مقلد در رجوع به دومی هم با فتوای دومی سازگار بوده هم با فتوای سوم، ولو این دو فتوا فرق میکنه اما عملا مطابق با هر دو فتوا شده. پس انتقاض فتوای دومی به فتوای سوم یا عدم انتقاضش در اینجا نتیجه عملی نداره. اونی که مهمه الان او باید به سومی رجوع کنه، نمیتواند بر اولی باقی بماند، نمیتواند بر دومی باقی بماند. ولی یک فرض دیگر هم اینجا میشه کرد، و اون این که فتوای دومی وجوب بقا باشه. دقت کنید صورت مسئله رو. حالت سوم ما چی بود؟ فتوای حی عدم جواز بقا. گفتیم در این حالت دو احتمال وجود داره. احتمال اول اون که ایشون قائل به عدم جواز باشد مطلقا، اونجا سه فرض میشه براش کرد. در این احتمال اول سه فرض میشه کرد: فتوای دوم جواز بقا، عدم جواز بقا، فتوای دومی جواز بقا. در این دو صورت، در این دو فرض دیدید که نتیجه‌ای نداره، نه انتقاض و نه عدم انتقاض، و یعنی این دو مبنا تأثیر نداره، فتوای میت دوم هم تأثیر نداره. رجوع مقلد از اولی به دومی در اون زمان صحیح بوده، الان هم که باید به سومی رجوع کنه. اما فرض سوم اینه که فتوای دومی وجوب بقا باشه. این فرض چه تحقق پیدا میکنه؟ میت اول اعلم از دومی باشه، ضمن این که حی عرض به حضور شما از هر دوی اونها اعلمه. حالا گرچه این حالت تأثیر نداره در اون مسئله، ولی یک فرض عدم جواز بقاء بر تقلید میت طبق فتوای سومی اونجا ایست که میت اول از دومی اعلم باشه. خب اینجا فتوای دومی وجوب البقاء فرض مهم. خب اینجا رجوع مقلد در اون زمان از اولی به دومی بر اساس فتوای سومی صحیح، چون سومی قائل به عدم جواز بقا. اما طبق فتوای دومی رجوع مقلد از اولی به دومی صحیح نبود، چون قائل به وجوب بقا و میت اولم اعلم بوده. اینجا مسئله انتقاض و عدم انتقاض از یک جهت تأثیر داره، در مسئله بقا تأثیر نداره، چون فرض اینه طبق فتوای سوم اصلا این مقلد نمیتونه بر تقلید هیچ کدام باقی بمونه. تأثیری که مبنای انتقاض و عدم انتقاض داره مربوط به اعمال اون زمانشه، اون زمانی که رجوع به دومی کرده، و الا الان تأثیری نخواهد داشت. خب این حالتی که گفتیم عرض به حضور شما حالت سوم که درش دو احتماله، یک احتمال این که قائل به عدم جواز بقا باشد مطلقا، احتمال دومش هم اینه که قائل به عدم جواز بقا باشد چون حی از هر دوی اونها اعلم. خب اینجا باز همون چند فرض متصوره، فتوای دومی وجوب بقا باشه، عدم وجوب بقا باشه، جواز بقا باشه. دیگه صوری که اینجا عرض کردیم حکمش از بحثایی گذاشته دیگه معلومه، دیگه تکرار میشه بخوایم عرض بکنیم. ببینید تا اینجا ما چند صورت رو بیان کردیم، این همه صورت میان خواهیم دیگه سه صورت. خب سه حالت گفتیم، سه حالت بود در درجه اول، هر کدوم از این حالت ها باز حداقل عرض حضور شما دو صورت داشت، باز بعضی از این صورش صوری داشت، مجموعاً فکر میکنم یه 7-8 صورت ما اینجا بیشتر. حالا یه استفسار بکنیم، من رو نمودارم، حالا فردا اگر یه دونه این قلم ها یادم باشه شما یادتون باشه یه دونه بیاری، اینجا نمودارش هم تصویر و ترسیم بشه عرض و حضور شما کاملا معلوم میشه. حالا تو وقت گذاشته ما الان حقش بود این جمع‌بندی رو انجام میدادیم، اما اجمالا عرض کنم با بیان حکم صور مختلف در اینجا معلوم میشه نه قول اول درسته فل جمله، نه دوم، نه سوم و نه چهارم، یعنی هم قول مرحوم سید، هم قول مرحوم آقای حکیم، هم قول امام. هر حضور شما چهار تا قول گفتیم دیگه و مرحوم آقای خویی، هر چهار قول محل نه آقای خویی هم که مثل امام اینجا نظرش مثل امام بود. حالا نمیشود با همه با هر یکی از این اقوال به تنهایی موافقت کرد، صور مختلف حکمش فرق میکنه. حالا من یک جنبندی از این بحث فردا عرض میکنم و تفاوت هایی که اینجا به اصطلاح وجود داره و اشکالاتی که اقوال گذشته دارن روشن‌تر عرض میکنم، گرچه فل جمله اشکالاتی نسبت به اقوال گفتیم، اما اینجا تطبیق میکنیم که در کدام صورت این اقوال این اشکالات جریان داره کدوم نداره. این رو اصلا یه قول دیگری در مسئله، یه تفسیر دیگری که هم با عبارت هم به نظر ما عبارت مرحوم سید در عرب اشکال داره، هم عبارت تحریر. حالا جنبندی تو فردا هست. الحمدلله.